هفت صبح نیم ساعت گذشته رو در کنار رادیو فردا بودید. اجازه بدید که به همکارم مراد ویسی بپیوندیم که به استودیوی صبحانه با خبر بازگشته با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. آقای ویسی،
سایت کلمه گزارش داده ماموران امنیتی روز چهارشنبه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به منزل پدر و مادر خانم رهنورد برده تا با آنها دیدار کنند. بر پایه این گزارش، این دیدار تنها با پدر و مادر خانم رهنورد و در حضور ماموران امنیتی انجام شده و به دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد اجازه ملاقات با آنها داده نشده است. میرحسین موسوی و همسرش زهرا رهنورد از زمان اعتراض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در حبس خانگی به سر می‌برند. گزارش ها حاکی است که مراسم 40مین روز درگذشت ستار بهشتی روز پنجشنبه در گورستان رباط کریم تهران و با حضور شمار زیادی از ماموران امنیتی برگزار شده. ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس، زمانی که در بازداشت نیروی انتظامی در تهران بود درگذشت. برخی گزارش ها حاکی است که در پایان مراسم روز پنجشنبه ماموران امنیتی با خانواده ستار بهشتی از جمله مادر وی برخورد خشنی داشتند. دیدبان حقوق بشر از ترکیه و دولت محلی کردستان عراق به دلیل عدم فراهم کردن شرایط زندگی مناسب برای پناهجویان ایرانی و تسریع در امور پناهندگی آنها انتقاد کرد. بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، دیدبان حقوق بشر در تازه ترین گزارش خود که روز جمعه منتشر شد، شمار پناهجویان ایرانی در سال جاری را بیش از 18500 تن اعلام کرد. این گزارش که بر پایه شهادت ده ها تن از مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویس‌ها و وکلا تهیه شده، میگوید پناهجویان ایرانی در ترکیه در مورد آزادی رفت و آمد، اجازه کار، هزینه سنگین اقامت و دسترسی به خدمات بهداشتی و روانی تحت فشار و محدودیت قرار دارند. بانک مرکزی ایران نرخ تورم ماه گذشته آبان ماه را 26.1% اعلام کرد. بنابر گزارش خبرگزاری ایسنا، بانک مرکزی پیش از این نرخ تورم مهر ماه امسال نسبت به مهر ماه سال قبل را حدود 25% اعلام کرده بود. نرخ تورم در فروردین ماه امسال نزدیک به 22% اعلام شده بود، ولی حالا از 26% گذشته است. نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی همواره از سوی کارشناسانی که آن را کمتر از نرخ واقعی تورم می دانند با تردید مواجه بوده است. و خبر آخر این که یکی از افسران سابق ارتش سوریه می گوید نیروهای دولتی روز دوشنبه با موشک‌های اسکاد به مواضع مخالفان حمله کردند. عرابه ادریس، سرهنگ سابق ارتش سوریه که ده ماه پیش به مخالفان پیوست، به خبرگزاری فرانسه گفته هنوز با همقطارانش در واحد سابقش در ارتباط است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم با نگاهی به آخرین خبرها از ایران و جهان بود که با هم مرور کردیم. اما یادآوری میکنم که شما میتونید که همچنان برای ما پیامک بفرستید به شماره 207-926-011-57-30. همکاران من این پیامک ها رو دریافت میکنن در فواصل مختلفی که در برنامه فرصتی باشه. حتما این پیامک ها که شامل دیدگاه و نظر شما شنونده و همراه رادیو فردا هست خونده میشه. شما همینطور میتونید برای ما پیام هم بگذارید روی پیامگیر رادیو فردا 20402-221-12-21-12 در تمام 24 ساعت شبانه روز آماده هست تا پیام های شما رو ضبط بکنه. اما گفته بودم براتون که گزارش سینمایی خواهیم داشت. نامزدهای هفتمین دوره جایزه سینمایی گلدن گلوب روز پنجشنبه اعلام شدند. جایزه گلدن گلوب میدونید که بعد از اسکار معتبرترین جایزه سینمایی جهان هست در هالیوود. البته این جایزه داده میشه و معمولا نتایج اون به نتیجه داوری در اسکار هم به هر حال نزدیک است. بابک غفوری آذر همکارم از نامزدهای امسال جایزه گلدن گلوب گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم. Best Motion Picture Drama Argo
Django Unchained Life of Pi. فیلم لینکلن ساخته تازه استیون اسپیلبرگ با نامزدی در 7 رشته در صدر فهرست نامزدهای جایزه معتبر گلدن گلوب امسال قرار گرفت. لینکلن که روایتی است از تلاش‌های ابراهام لینکلن، رئیس جمهوری معروف آمریکا، در لغو قانون بردهداری در رشته‌های مهمی چون بهترین فیلم،
بهترین کارگردان و بهترین فیلمنامه نامزد دریافت جایزه شده تا از حالا شانس‌هایش برای دریافت جایزه اسکار هم افزایش یابد. دانیل دی‌لوئیس، تامی لی جونز و سالی فیلد بازیگران اصلی این فیلم هم هر سه نامزد دریافت جایزه در رشته‌های بهترین بازیگری مرد و زن شدند. پس از لینکلن، دو فیلم با نامزدی در 5 رشته در رتبه دوم قرار گرفتند. اولی تریلر سیاسی آرگوست که خود فیلم و کارگردانش بن افلک همراه آلن آرکین از بازیگرانش نامزد دریافت جایزه شدند و دومی ساخته تازه کوینتین تارانتینو با نام جانگوی رها شده است که نامزدی برای لئوناردو دیکاپریو و همچنین به چشم خوردن نامش در رشته‌های بهترین فیلم و کارگردانی نشان از بازگشت پیروزمندانه‌ای برای کوینتین تارانتینو دارد. How do you like the bounty hunting business? در بخش بهترین فیلم درام، علاوه بر سه فیلم آرگو، لینکلن و جانگوی رها شده، دو فیلم زندگی پی ساخته آنگلی و فیلم پرحاشیه 30 دقیقه بامداد ساخته تازه کاترین بیگلو حضور دارند. در بخش بهترین فیلم کمدی یا موزیکال نیز فیلم‌های بینوایان، کتاب بارقه امید، سید ماهی سلمون در یمن، قلمرو طلوع ماه و بهترین هتل عجیب و غریب ماریگولد دیده می‌شوند. رقابت دنزل واشنگتن، یواکین فونیکس، جان هاوکس، ریچارد گیر و دانیل دی‌لوئیس در بخش بهترین بازیگر مرد درام قابل توجه است و سوی دیگر هلن میرن، ناومی واتس، ریچل وایز، جسیکا چستن و ماریان کوتیارد برای همین جایزه در بخش بهترین بازیگر زن درام رقابت می‌کنند. در بخش سریال‌های تلویزیونی و در گونه درام، سریال‌های میهن، اتاق خبر، دانتان ابی، امپراتوری بوردواک و بریکینگ بد رقابت فشرده‌ای برای دریافت جایزه خواهند داشت. در بخش بهترین سریال کمدی هم سریال‌های تئوری بیگ بنگ، دختران، خانواده مدرن، اسمش و قسمت‌ها نامزد بهترین سریال کمدی شدند. 70th دوره اهدای جایزه گلدن گلوب تا حدود یک ماه دیگر 13 ژانویه در بیورلی هیلز کالیفرنیا برگزار می شود.
در صبحانه با خبر امروز رادیو فردا هم مثل هر روز سری می زنیم به جهان فرهنگ و هنر و ادبیات. با فرج سرکوهی منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا همراه میشیم برای این بحث. آقای سرکوهی سلام، خوش آمدید به صبحانه با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و به شنوندگان عزیز.
آقای سرکوهی امروز روز جمعه است، فرصت خوبی هست حالا که خانواده ها تعطیل هستند و در کنار هم سری بزنن به گالری های هنری و نمایشگاه های سطح شهر. بد نیست که شروع بکنیم با نمایشگاه منتخب آثار علیرضا اسفهبد در تهران.
نمایشگاه مجموعه منتخبی از آثار علیرضا اسفهبد امروز در نگارستان آن افتتاح خواهد شد. شاید میشه گفتش که این نمایشگاه مهمترین نمایشگاهی است که در سال جاری برگزار میشه. علیرضا اسفهبد و همراه با اردشیر محسس بزرگترین چهره های نقاشی معاصر ایران هستند. علیرضا اسفهبد در سال 1330 متولد شد، در سال 85 درگذشت و او هم دانش آموخته هنرهای زیبا بود، هم دانشگاه تهران و هم دانشگاه لندن رو در رشته نقاشی تموم کرده بود. در نمایشگاه های بزرگ جهانی شرکت داشت، مثل سالانه بال سوئیس، گالری بتفورد هاوس، دانشگاه لندن. و علیرضا اسفهبد در پیش از انقلاب با مجموعه کلاغ‌ها کار خودش آغاز کرد و همون زمان هم به عنوان یکی از بزرگترین نقاشان ایران تثبیت شد. کتاب آثار او منتشر شده با عنوان برگزیده نقاشی علیرضا اسفهبد که نشر هنر منتشر کرده. و علیرضا اسفهبد گرافیست بسیار بزرگی هم بود، طراحی پشت جلد کتاب‌های آن شاملو، طراحی کتاب جمعه، مجله آدینه و همچنین همچنین کارهای او در خارج از کشور هم بسیار شهرت داره. انجمن قلم آلمان برخی از آثار او رو پوستر کرده و پخش کرده و در روی جلد کتاب‌ها به کار برده و همچنین پن بین‌المللی این کار رو کرده و شاید مهمترین بخش نقاشی‌های او نقاشی‌هایی باشه درباره اعدام‌های دهه 60 خلق کرده، که شعر معروف شاملو هم با که شروع میشه هنر شهادت است از سر صدق به هم درباره همین نقاشی‌هاست. به هر حال کسانی که به نقاشی علاقه‌مندن میشه گفتش که این بهترین فرصتی است که کارهای آقای سپهبد رو ببینیم.
علاوه بر نقاشی، آقای سرکویی، اون دسته از مخاطبانمون که به عکاسی هم علاقه‌مندن میتونن برن نمایشگاهی رو ببینن که اسمش آتش فشان هست. درباره این نمایشگاه اگه ممکن توضیح بیشتر بدید.
این نمایشگاه هم امروز افتتاح میشه. عکس‌های گوهر دشتی است در گالری راه ابریشم، نوع عکس رنگی هستش و تا 20 آذر هم داره.
و در نمایشگاه اتاق خاکستری که امروز آغاز به کار میکنه چه خبر هست آقای سرکویی؟
نمایشگاه اتاق خاکستری عنوان نقاشی‌های وحید جعفرنژاد است در گالری هما که نشان دهنده مسخ آدم هاست و این نمایشگاه تا هم در این نمایشگاه 10 تابلو نقاشی ارائه شده، امروز افتتاح شد.
خیلی سپاسگزارم. فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی رادیو فردا، ما رو همراهی کردید در این صبح جمعه. با یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
خب این هم از گفتگوی فرهنگی امروز صبحانه با خبر که با فرج سرکوهی همراه شدیم و نگاهی کردیم به آخرین خبرهای فرهنگی. بد نیست که روز جمعه رو اگر فرصت دارید به نمایشگاه‌هایی که صحبت رو کردیم سری بزنید و از آثار بصری زیبا لذت ببرید. اما میدونید که ما برنامه ویژه موسیقی داریم. فرد آهنگ رو میشناسید، پیام و آتوسا رو هم میشناسید، پیامک و آتوسک هم به این برنامه میفرستید. و براتون بگم که فرد آهنگ برای برنامه برای شب یلدا هم برنامه ویژه‌ای خواهد داشت. به حال به صفحه فرد آهنگ در فیسبوک هم میتونید سر بزنید و آخرین خبرها راجع به این برنامه رو در صفحه فیسبوک فرد آهنگ هم میتونید پیگیری کنید.
سلام، در یک پنجشنبه شب دیگه
از همین لحظه تا دو ساعت آینده
به همراه یک تیم خیلی خندان و جوانی که اون طرف صحنه هستن پیامگیر نیست، آتوسک گیره.
پیام عزیزم آتوسای پیامم سلام.
بریم سراغ رتبه دهم ترانه های برتر.
آقای پیام نمیتونه استثنا.
آخه چطور دلتون اومد
آتوسا خانم؟ شما همیتون نارویتش منو
اصلا امروز منو فراموش کنی.
یک مصاحبه زنده و مستقیم داریم.
خیلی خوشحالم که امشب
مهمون شما هستم در برنامه فردا.
بریم بشن. فرداهنگ،
دو ساعت زنده و مستقیم،
شاد و پرترانه،
هر پنج شنبه
از 8 شب.
فراموش نکنید که به فرداهنگ هر پنج شنبه گوش بدید و صدای همکاران من رو که برای شما برنامه مخصوص موسیقی تهیه میکنند بشنوید. اما از موسیقی حرف زدیم، بد نیست که به بردیا افشین بپیوندیم، بشنویم آخرین خبرها رو از جهان موسیقی در ایران و خارج از ایران با بردیا افشین.
صبح بخیر، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز جمعه است. مثل هر هفته مرور میکنم بر اون چه که در هفت روز گذشته در موسیقی ایران اتفاق افتاده. این هفته اتفاقی که شاید بیشتر اهالی موسیقی رو مشغول به خودش کرده، ثبت ساز تار در گنجینه میراث معنوی سازمان آموزشی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو است، البته با نام کشور جمهوری آذربایجان. این در اجلاس هفتم کمیسیون میراث جهانی یونسکو در پاریس رخ داده، اجلاسی که جمعه پیش تموم شد و بعد از اینکه خبر تو ایران پیچید باعث شد که صدای اعتراض اهالی موسیقی ایران بلند شه، چرا که اونها به این واقعیت علمی اشاره دارن که تار سازیه که خواستگاهش مرکز فلات ایرانه و عقیده دارن که میراثی از فرهنگ ایرانیه.
از جمله داریوش پیرنیاکان نوازنده مطرح تار ایرانی و سخنگوی خانه موسیقی این اتفاق رو جعل تاریخی خونده و او حتی به تغییر نام سرزمین اران به جمهوری آذربایجان بعد از انقلاب کبیر روسیه که 95 سال پیش رخ داده اشاره کرده و عقیده داره که ثبت تار به نام جمهوری آذربایجان به همون اندازه دستکاری در واقعیات تاریخیه. پیشتر مسائلی از این دست و مواردی مشابه هم محل مناقشه بوده، مثلا پیشتر ثبت موسیقی عاشقی به نام جمهوری آذربایجان در داخل ایران بحث‌های زیادی رو برانگیخته کرده، اما به نظر میرسه که این مناقشات اجتناب ناپذیره، چرا که اون چیزی که واضحه حوزه اثر فرهنگ ایرانی حوزه گسترده تر از ابعاد امروزی ایران رو در بر میگیره و نه فقط ایران کنونی که سرزمین های بسیاری میراث داره فرهنگ ایرانی هن، از جمله سرزمینی که امروز جمهوری آذربایجان خونده میشه و ساز تار در موسیقی این خطه حضوری پررنگ داره. البته سازی که در جمهوری آذربایجان استفاده میشه کمی تغییر یافته ساز اصیل ایرانی تاره. در حالی که همچنان در داخل کشور اجرای برگزار نمیشه، هنرمندان ایرانی در نقاط مختلفی از جهان در طول هفته گذشته به روی صحنه رفتن. یک شنبه محمد رضا شجریان در ادامه تور اجراهاش در شهرهای آمریکای شمالی، در غرب کانادا و در شهر ونکوور به روی صحنه رفت. استاد آواز ایرانی رو دو آهنگساز جوان، برادران پورناظری، طهمورث و سهراب همراهی میکنن. اونها شکلی نوین از موسیقی ایرانی رو با سازهای ابداعی محمد رضا شجریان ارائه میکنن. تو این پاییز برادران پورناظری با همایون شجریان در ایران و در شهرهای تهران، عراق و همدان کنسرت‌های موفقی داشتن و حالا در ادامه اجراهای خودشون به همراه پدر همایون استاد محمد رضا شجریان دو هفته دیگه به کلگری در کانادا میرن و بعد هم در چند شهر آمریکایی اجرا میکنن. همچنین دیگر استاد موسیقی ایرانی کیهان کلهر در ادامه تورش در شهرهای اروپایی یک شنبه و دو شنبه در دو شهر هلندی آمستردام و اوترخت اجرا داشت و سه شنبه در تالار فیلارمونیک شهر کلن آلمان به روی صحنه رفت. کلهر رو در این اجراها علی بهرامی فرد نوازنده سنتور همراهی می‌کرد. پیشتر هم مجموعه از بداهه نوازی این دو هنرمند در آلبوم تنها نخواهم ماند منتشر شده بود. اضافه کنم که کیهان کلهر امروز در شهر گنت بلژیک به روی صحنه میره، این بار با رولف لیزلوان نوازنده موسیقی نروژی که استاد موسیقی عهد قدیم و سازهای کهن مثل لوت رو مینوازه. همچنین شاهین نجفی تو این هفته فرصت پیدا کرد که باز هم به روی صحنه بره. هنرمند جوان موسیقی ایرانی یک شنبه در ادامه اجراهاش در آمریکا در واشنگتن دی سی کنسرت داشت. نجفی مدتی بود که ترجیح میداد در انظار عمومی پیداش نشه، اما از ماه پیش به روی صحنه برگشت. ابتدا در غرب آمریکا دو کنسرت داشت، یکی در برکلی و دیگری در سان دیگو، و حالا بعد از این اجرا در واشنگتن دی سی به ونکوور میره. نجفی از پیشگامان موسیقی هیپ هاپ ایرانی تو ترانه هاش مسائل اجتماعی یا حتی سیاسی رو با ادبیات گزندش به چالش میکشونه و امسال آهنگی رو به نام نقی منتشر کرد که برخی از شیعیان مسلمون اون رو توهین‌آمیز به عقایدشون دونستن و خیلی از تندروها شاهین نجفی رو تهدید به مرگ کردن، در حالی که خود نجفی میگه قصد توهین نداشته. همه این مسائل باعث شده بود که مدتی این هنرمند در خفا به سر ببره.
سری میان دست تو بریده، نگاه من به ساعت پکیده و شعرهای غمگین و آسی و گرگ خسته کس تو فنگ نترسیده، به شبه های من به اصل هستی، به بغض بی کسید وقت مستی و حسرت تو را ابو کشیدن و اون قفاج تو را ندیدن، رگی که سرنوشتش انسداد است و جرم تو که داد پیش باد است، همیشه انتهای قصه تلخ است و شاعری که حکمش ارتداد است و شاعری که حکمش.
و باز هم از اجرای هنرمندان ایرانی بیرون از کشور، از دیروز اکبر گلپایگانی خواننده مردمی موسیقی ایرانی اجراهای خودش رو در شهرهای استرالیایی آغاز کرده. این خواننده کهنه‌کار 79 ساله دیشب در سیدنی اجرا داشت، امروز در ملبورن به روی صحنه میره و فردا هم در پرت.
موی سپید و توی
جوونی کنه تا آدم
انقلاب در انقلاب، از مصر مبارک تا مصر مرسی.
ظرف دقیق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
اعتراضات گسترده به محمد مرسی جانشین حسنی مبارک این جمعه ساعت 6 عصر تهران محور برنامه زنده ساعت 6 با شما و کارشناسان. آیا انقلاب مصر بعد از پیروزی مسیر شکست رو در پیش گرفته؟ نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
با همکارم نیوشا بقراطی همراه بشید و در فردا جمعه، در امروز جمعه، در این برنامه زنده ساعت ششم که هر هفته عصر جمعه با شما همراه هست شرکت بکنید و نظر خودتون رو درباره موضوع برنامه بگید. اما یادتون باشه که شما میتونید در 24 ساعت شبانه روز برای ما پیام هم بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420222112121 هست. همکاران من به دقت پیام‌های شما رو میشنوند و در فرصت‌هایی که هست پیام‌ها رو پخش می‌کنه. البته یادآوری می‌کنم که پیام‌هایی که ما در رادیو فردا پخش می‌کنیم الزاماً بیان کننده دیدگاه‌های ما در رادیو فردا و در این رسانه نیست، بلکه دیدگاه‌های شنوندگانی است که با ما تماس می‌گیرن و ما رو شریک دیدگاه‌های خودشون می‌کنن. اجازه بدید که بریم و با هم صدای تعدادی از شما شنوندگان رو بشنویم.
اینا که مشکلشون اینه که چه کسی انتخاب میخواد بشه یا چه کسی به مجلس را پیدا میکنه، همه کارش آقای خامنه ایه دیگه، دیگه پرسیدن نداره که.
من از آقای خامنه ای تقاضا دارم، این قد جوان های مردم بدبخت شد، بیچاره شد، شما بعد خدا چی جواب میدین؟ میتونین جواب بدین؟ شما فردا دادگاهی نمیشین پیش خدا، اینو دقیق کن، دادگاهیتان نزدیک است، چیزی نمونده.
با عرض سلام و خسته نباشید از برنامه‌تون، می‌خواستم یه اظهار نظر کنم در مورد این مدرسه پیرانشهر. این مدرسه پیرانشهر که آتیش گرفته، دختراش اینجوری شدن، همه‌شون سوختن. در هر کشوری باشه رئیس آموزش پرورش استعفا میکنه، بعد دیه میده واسه این بچه‌ها که اینجوری آتیش گرفتن، بعد واسه زیباییشون طراحی پلاستیک میکنه. آره آقا با کمال پررویی اومده میگه خیلی متاسفیم، درمان میکنن. این شد مرهم برای خانواده‌شون، واقعا جای تاسف داره. خیلی ممنون از برنامه‌تون، خداحافظ.
من مورد نسیم ستوده میخواستیم نظر بدیم، خواستیم خواستار آزادی وی رو میشنیدیم و انشالله که هرچه زودتر ایشون بتونن به آزادی مطلق دست یابن و بتونن در کنار خانوادهشون به زندگی خودشون ادامه بدن. ممنون، تشکر از تبریز، خدا.
از تو باید تلویزیون زنگ میزنم و با این آقای احمدی نژاد بفرمایید که تورم جامعه رو اینقدر بالا بردن که هر مغازه با این مغازه دیگر قیمت ها دو برابر تفاوت داره. لطفا با آقای احمدی نژاد گوش داد ببینید.
صف صف 42 صفت و 21 12 21 12 رو تکرار میکنم، با این وجود که میدونم حفظ هستید این شماره رو، ولی یادتون باشه که در 24 ساعت شبانه روز ما آماده ایم که پیام ها و دیدگاه های شما رو ضبط کنیم. اما براتون در بخش اول صبحانه با خبر از خبری گفتیم که مسئولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایران بر سر تخصیص ارز برای واردات دارو دچار اختلاف نظر هستند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این موضوع همکارم مراد ویسی آمده به استودیوی خبر در کنار من هست و صحبت می‌کنیم در مورد جزئیات بیشتر این خبر. آقای ویسی، برای شنوندگان ما بفرمایید قبل از هر چیز که این اختلاف دقیقاً بر سر چیست؟
یه چند ماهی است بین وزارت و بهداشت و بانک مرکزی یک بگومگوی شکل گرفته راجع به تخصیص ارز برای دارو. وزارت بهداشتی ها میگن که بانک مرکزی ارز رو برای دارو تخصیص نداده، اولا 6 ماه از سال تا شهریور ارزی اصلا اختصاص پیدا نکرده، دیر اختصاص بده. دومن موقعی که اختصاص دادن به جای اینکه 2.5 میلیارد دلار رو در سال اینا اختصاص بدن، الان که حدود 8-9 ماه از سال گذشته فقط 1 میلیارد دلار اختصاص دادن. یعنی دو سوم از سال گذشته یک سوم از ارز دارو اختصاص پیدا کرده و از این 2.5 میلیارد و 850 میلیونش رو مستقیم دادن و یه 130 میلیون دیگه هم جداگونه دادن.
خب آقای ویسی، بانک مرکزی که اعلام کرده که 130 میلیون دلار دیگه هم برای واردات دارو اختصاص داده، پس این بخش
بله اتفاقا وزارت بهداشتی ها میگن این با اون 850 میلیون دلار تازه میشه 1 میلیارد دلار، و بعدم این 130 میلیون دلار برای داروهای بیماری خاص بوده مثل سرطانی ها، تالاسمی ها، دیالیزی ها، هموفیلیا که محموله اول این داروها وارد کشور شده و توزیع شده تو داروخونه ها. ولی حرف مقامات وزارت بهداشت اینه که بحث دارو با یه محموله و دو محموله حل نمیشه و مردم داروهاشون رو ما نمیتونیم منتظر نگه داریم و باید بدیم. و خود وزارت بهداشتی هم گفتن که از اسفند سال 90 که یک کمیته ویژه تشکیل دادن که ذخیره سازی بکنن دارو، بانک مرکزی همکاری نکرده و این داروها رو نتونستن تامین.
و میتونید برای شنوندگان ما به اختصار بگید که اصولا چرا واردات دارو با مشکل روبرو شده در حالی که گفته میشه از طرف دولت‌های غربی که تحریم دارو ما نداریم؟
خب مشکل این هست که شرکتایی که دارو میخوان وارد کنن باید برن گشایش اعتبار کنن، با توجه به تحریم‌های بانکی که علیه ایران وجود داره مشکل دارن در تأمین اعتبار و بانک‌های خارجی ممکنه برای اینها تأمین اعتبار نکنن حتی اگر بخوان داروها رو مجاز باشن وارد کنن. یعنی مشکلات بانکی از یه طرف بین ایران و دنیا و از طرف دیگه مشکلات ارزی که بانک مرکزی ایران ارز کم داره.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی همکارم در استودیوی خبر در کنار من بودید با تحلیل جزئیات بیشتر درباره اختلاف نظری که بین مسئولان بانک مرکزی و وزارت بهداشت ایران هست بر سر تخصیص ارز برای واردات دارو. اما اون دسته از شنوندگانی که ما رو از گیرنده های خودشون میتونستن تا همین لحظه ببینند علاوه بر اینکه بشنوند به رسم معمول رادیو فردا، خب به بخش پایانی بخش دیداری این برنامه رسیدیم و صبحانه با خبر رو از این به بعد به رسم قدیمی رادیو فردا با صدا ادامه میدیم. سپاسگزارم از شما.
این رادیو فرداست.
هیئت فنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه وارد تهران شد و با مقام‌های اتمی جمهوری اسلامی ایران به گفتگو پرداخت. هرمان ناکارتس رئیس این هیئت پیش از سفر به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت که هدف از این مذاکرات دستیابی به یک چارچوب توافق بلند مدت در برنامه هسته‌ای ایران است. خبرگزاری رویترز گزارش داده است که در هیئت اعزامی آژانس به تهران تعدادی از کارشناسان ارشد در حوزه ایران و تسلیحات اتمی هم حضور دارند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
هیئت 7 نفره آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارتس قرار است با ایران بر سر مسائل باقی مانده در پرونده هسته‌ای گفتگو کند. به گزارش ایسنا، هیئت‌های فنی و حقوقی ایران و آژانس در محل سازمان انرژی اتمی ایران دور نخست گفتگوهای خود را آغاز کردند. طبق این گزارش، این گفتگوها یک روزه و پشت درهای بسته انجام می‌گیرد. آقای ناکارتس رئیس هیئت مذاکره کننده پیش از سفر به تهران در فرودگاه وین به خبرنگاران گفت هدف از این مذاکرات دستیابی به یک چارچوب توافقی بلند مدت برای حل مسائل مرتبط با ابعاد احتمالی نظامی در برنامه هسته‌ای ایران است. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در گلاسکو اسکاتلند در ارزیابیش از نتیجه این دور سفر بازرسان آژانس به تهران به رادیو فردا میگوید
گفتگوهایی که ایران با آژانس در تهران انجام میده ادامه گفتگوهایی است که از ماه دسامبر سال گذشته عملا شروع شده و با وجود چند دور جلسه در تهران و وین به نتیجه نرسیده. این مذاکرات موازی با گفتگوهای مهمتری است که ایران با گروه 5+1 یعنی شورای امنیت و آلمان داره. آژانس همیشه مصر بوده که از پارچین بازدید به عمل بیاره و این اصرار در طول چند ماه گذشته شکل فوری پیدا کرده. حالا اگر این مانع در تهران مرتفع بشه و اجازه بازدید از پارچین صادر بشه و یا نسبت به انجام اون موافقت بشه و اعلامیه‌ای صادر بشه، تدوین یک جدول زمانبندی برای رفع بقیه ابهام‌ها بسیار آسان‌تر خواهد بود.
هرمان ناکارتس رئیس هیئت مذاکره کننده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پیش از سفر به تهران به خبرنگاران گفت که امیدوار است ایران به او و هیئتش اجازه دهد تا به پایگاه پارچین بروند و اضافه کرد که از این فرصت استقبال می‌کند. در این سفر یک روزه این هیئت چقدر شانس و امکان بازدید از پارچین را به دست خواهد آورد؟ رضا تغیزاده، تحلیلگر سیاسی در اسکاتلند.
تا چند روز گذشته انتظار می رفت که ضمن حضور کنونی بازرس ها در تهران اجازه بازدید از پارچین هم داده بشه، ولی گزارش های روز گذشته در تهران به نوعی موضوع بازدید از پارچین رو منتفی نشون داد، ولی هنوز میشه امیدوار بود حتی اگر در جریان بازدید کنونی این بازدید صورت نگیره از پارچین، حداقل اعلام موافقت اون انجام بشه برای جلسات بعدی. گفتگوهای کنونی تهران با آژانس نشون میده که ایران آیا دید مثبتی داره نسبت به رسیدن به توافق با جامعه جهانی، یا حتی در مورد توافقهای ابتدایی هم سیاست ایران تغییری نکرده.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در یک سال گذشته خواستار بازدید از پایگاه نظامی پارچین بوده است. این نهاد زیرمجموعه سازمان ملل در گزارش ماه نوامبر سال گذشته خود ایران را متهم کرد که فعالیت‌های هسته‌ای‌اش ابعاد نظامی احتمالی نیز داشته یا دارد و از جمله درباره برخی آزمایش‌ها در پایگاه پارچین ابراز نگرانی کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، برخی از اعضای گروهی که برای مذاکره همراه هرمان ناکارتس عازم تهران شدند، از جمله در میان آنان کارشناسان ارشد در حوزه ایران و تسلیحات اتمی هستند. به نوشته رویترز، این بازرسان احتمالاً مطابق معمول از خاک و دیگر اجزای محیطی نمونه برداری خواهند کرد. در همین حال رئیس سازمان انرژی اتمی ایران فریدون عباسی هیچ نشانه‌ای حاکی از چراغ سبز به بازدید از پارچین نشان نداده است. فریدون عباسی همچنین در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت که ایران از حق خود عقب نشینی نخواهد کرد و افسود هرگاه آژانس اسناد مربوط به ادعاهای خود درباره برنامه هسته‌ای ایران را ارائه کرد، ایران هم بر اساس آن اسناد پاسخ خواهد داد.
این سفره صبحانه است، البته با خبر. بله، البته با خبر. اجازه بدید که سرخط آخرین خبرها رو با مراد ویسی مرور کنیم و برگردیم ادامه بدیم با هم صبحانه با خبر امروز رو.
اختلاف نظر بانک مرکزی و وزارت بهداشت در مورد تخصیص ارز برای واردات دارو در ایران همچنان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر از رفتار دولت ترکیه با پناهجویان ایرانی انتقاد کرد. مراسم 40مین روز درگذشت ستار بهشتی روز پنجشنبه در رباط کریم برگزار شد، اگرچه در پایان مراسم ماموران امنیتی با خانواده وی برخورد خشنی داشتند. سایت کلمه میگوید میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حضور ماموران امنیتی با پدر و مادر زهرا رهنورد دیدار کردند، اما دختران آنها در این دیدار حضور نداشتند. بانک مرکزی ایران نرخ تورم ماه گذشته آبان ماه را 26.1% اعلام کرد. ایران طی 8 ماه گذشته 775 هزار تن برنج وارد کرده است. بانک مرکزی ایران روز شنبه 2500 میلیارد تومان اوراق قرضه بانکی عرضه می کند. وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های جدیدی را علیه 7 شرکت و 5 فرد ایرانی اعمال کرد. محمد البرادعی رهبر حزب الدستور مصر خواستار لغو برگزاری همه‌پرسی قانون اساسی جدید در این کشور شد. یک مقام سابق نظامی سوریه میگوید ارتش با موشک اسکاد به مخالفان حمله کرده است. سوزان رایس نماینده آمریکا در سازمان ملل در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از نامزدی برای تصدی سمت وزارت خارجه آمریکا کنار کشید. مؤسسه علوم و امنیت بین المللی میگوید بازسازی در پارچین آغاز شده است.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی بودم. کارم با سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مؤسسه علوم و امنیت بین المللی بر پایه جدیدترین تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی پارچین از بازسازی این مرکز خبر داده. پیشتر همین مؤسسه در گزارش‌های مختلف از تغییرات اساسی در مرکز نظامی پارچین خبر داده بود. آژانس بین المللی انرژی اتمی بارها از ایران درخواست کرده به بازرسان این نهاد سازمان ملل اجازه دهد برای راستی آزمایی برنامه هسته‌ای ایران از پارچین بازدید کنند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
در گزارش جدید مؤسسه علوم و امنیت بین المللی ISIS که روز چهارشنبه 22 آذر ماه بر روی وبسایت رسمی این نهاد مطالعات راهبردی قرار گرفت، این مؤسسه بر اساس اطلاعات ماهواره‌ای که به دست آورده میگوید تغییرات صورت گرفته در مرکز پارچین شامل تخریب سازه و خاکبرداری بوده است. در این گزارش با اشاره به تازه‌ترین تصاویر ماهواره‌ای مربوط به تاریخ 19 آذر ماه برابر با 9 دسامبر از تکمیل آنچه به ظاهر دیواری امنیتی به نظر می‌رسد در گرداگرد مرکز پارچین خبر می‌دهد. در عکس‌های قدیمی‌تر که مربوط به 17 آبان ماه 7 نوامبر است، ساخت دیوار یا سازه تراس مانندی از جنس سیمان در بخش غربی دیواره امنیتی جدید مشاهده می‌شود. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی یادآوری می‌کند که این سازه سیمانی به حفاظ قدیمی شباهت دارد که در بهار سال جاری تخریب شد. در این حال از دیگر تغییرات قابل توجه در مرکز نظامی پارچین میتوان به دو ساختمان اصلی این مرکز اشاره کرد که توسط سقفی سفید یا خاکستری رنگ پوشانده شده اند. در تصاویر قبلی سقف یاد شده به رنگ آبی رنگ آمیزی شده بود. بر پایه گزارش ISIS این احتمال وجود دارد که بنا به دلایل سقف رنگ نشده بلکه به کلی تعویض شده باشد. همچنین بخشی از جسم ناشناخته‌ای که در تصاویر 17 آبان ماه به در ورودی ساختمان آزمایش تسلیحات انفجاری متصل بود در تصاویر جدید مشاهده نمی شود. این مؤسسه تأکید می کند که با در نظر گرفتن تغییرات در حال اجرا در مرکز نظامی پارچین می توان این گونه نتیجه گرفت که چیدمان جدیدی در این مرکز انجام شده و حضور انباشته های ساختمانی و ماشینالات خاکبرداری در محل حاکی از ادامه ساخت و ساز منظم در این مکان بوده است. به گفته ISIS، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در این حال از حکومت ایران درخواست کرده است تا درباره کارشناس خارجی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران پاسخ‌های دقیقی ارائه کند. مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی دانشمند خارجی یاد شده را با نام ویوی دانیلنسکو شناسایی کرده که گفته می‌شود از نسل دانشمندان برجای مانده از اتحاد شوروی سابق است.
اما پس از آن که در روزهای گذشته دولت آمریکا و بانک HSBC بر سر پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ به توافق رسیدند، روز پنجشنبه گزارش ها که از جریمه شدن یک بانک ژاپنی بود. بنابر اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این بانک به دلیل تخلف از مقررات تحریمی آمریکا جریمه شده. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در این باره.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی بانک توکیو میتسوبیشی UFJ روز پنجشنبه 23 آذر ماه گفت که این بانک برای حل و فصل قضیه با پرداخت 8,600,000 دلار جریمه به آمریکا موافقت کرده است. بانک توکیو میتسوبیشی UFJ تحریم‌های آمریکا را در مورد برخی از کشورها از جمله ایران و کوبا برای انتقال پول نادیده گرفته بود. شینیا ماتسوموتو، سخنگوی این بانک، روز پنجشنبه گفت اکثر این پول‌ها از طریق کشور سالس و در سال‌های 2006 و 2007 به سودان و میانمار منتقل شده است. این بانک ژاپنی سال 2008 میلادی، حدود 4 سال پیش، پس از یک کنترل داخلی در مورد این انتقال پول گزارش داد و دست به اقداماتی برای جلوگیری از انتقال پول به این کشورها زد. در بخشی از اطلاعیه‌ای که وزارت خزانه‌داری آمریکا در این باره منتشر کرده آمده است که متعاقب دستورالعمل کتبی که برای دفتر توکیو این بانک تهیه شده بود، کارمندان بانک BTMU به صورت سیستماتیک اطلاعاتی را که با تحریم‌های مالی اعمال شده توسط آمریکا در ارتباط بوده از سیستم حذف می‌کردند. بنابراین اطلاعیه، این اطلاعات می‌توانست به توقف این نقل و انتقالات مالی بیانجامد. همچنین در این اطلاعیه آمده که این بانک دست کم 97 مورد از نقل و انتقال‌های پول را به ارزش حدود 6 میلیون دلار به همین صورت انجام داده است. بانک توکیو میتسوبیشی در حال 22 آذر ماه متحمل پرداخت جریمه شده که بانک بریتانیایی HSBC نیز یک روز پیش از آن به پرداخت بزرگترین جریمه بانکی تاریخ ملزم شد. بانک HSBC 22 آذر ماه اعلام کرد که برای حل و فصل اختلافات با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به این کشور موافقت کرده است. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک را در بر می‌گیرد. در این حال وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه 20 آذر ماه هم اعلام کرد که بانک بریتانیایی استاندارد چارتر نیز به خاطر نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران، میانمار، لیبی و سودان 327 میلیون دلار جریمه به دولت آمریکا پرداخت خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مقام‌های آمریکایی می‌گویند که این بانک با نهادهای مالی و تجاری نقل و انتقالات مالی انجام داده که تحت تحریم آمریکا بودند.
انقلاب در انقلاب، از مصر مبارک تا مصر مرسی.
ظرف دقيق يفرض علينا جميعا وقفة جادة وصادقة مع النفس تتوخى سلامة القصر.
اعتراضات گسترده به محمد مرسی جانشین حسنی مبارک این جمعه ساعت 6 عصر تهران، محور برنامه زنده ساعت 6 با شما و کارشناسان. آیا انقلاب مصر بعد از پیروزی مسیر شکست رو در پیش گرفته؟ نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
در 40 روز درگذشت ستار بهشتی، خانواده او از فشارهای امنیتی برخورد گفتند. خواهر آقای بهشتی گفته است که مادرش همچنان خواستار مجازات عاملان قتل ستار بهشتی است. مرگ ستار بهشتی و بلاگ‌نویس منتقد حکومت در زمان بازداشت واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت و نهادهای مختلف در ایران را به موضع‌گیری وادار کرد. گیتی پورفازل وکیل خانواده ستار بهشتی گفته است که رضایت مادر آقای بهشتی وجه قانونی ندارد و دارای ابهامات است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم از قول یک منبع در ایران نوشته بود ماموران امنیتی از خانواده او رضایت اجباری گرفتند. حسین قویمی همکارم در گفتگو با هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، درباره احتمال رضایت اجباری مادر ستار بهشتی پرسید است.
بنا به اطلاعاتی که ما حدود 2 هفته قبل از یک منبع آگاه که پرونده رو مرور کرده بوده در دستگاه قضایی مطلع شدیم که در روزهای اولی که خواهر و مادر ستار احضار میشن، از اونها برگه گرفته شده که دال بر رضایتشون بوده از هر گونه کسی که ممکنه مجرم تشخیص داده شده باشه. و مسئله مهم این است که مادر ستار بهشتی توانایی خواندن و نوشتن دقیق رو نداره و احتمال زیاد میدیم که مامورانی که در این مسئله درگیر بودن اون رو گمراه کردن و مهر انگشتش رو گرفتن که خودش هم نمیدونسته چی داره امضا میکنه. هم‌اکنون وکیل خانواده ستار یعنی خانم گیتی پورفاضل هم تایید کردند که در روزهای اول بدون اینکه هیچگونه تحقیقاتی انجام شده باشه، بدون اینکه کسی مجرم شناخته شده باشه، این برگه سرسری رو از خانواده با گمراهی اونها در پرونده شامل کردند.
خواهر ستار بهشتی، خانم سحر بهشتی هم در گفتگویی با سایت کلمه گفتند که مادرشون خواستار قصاص عامل قتل فرزندشون یعنی ستار بهشتی است. آیا شما در این زمینه هم اطلاعاتی دارید؟
نه، در این زمینه اطلاعات به روزی نداریم، اما مسئله مهم این هست که این پرونده مربوط به یک یا چند مأمور خاص نمیشه، کلن باید پرونده پیگیری بشه که در چه رتبه های مقامات امنیتی، اطلاعاتی و قضایی بازجویان این گونه اجازه رو دارن که با کسانی، اول چرا چنین کسی باید بازداشت بشه و چرا تا این حد باید مورد ضرب و شتم و یا سوء رفتار قرار بگیره که منجر به قتلش بشه.
آقای قائمی، برخی از سایت های خبری از جمله وبسایت کلمه و وبسایت سهام نیوز خبر دادند که به خانواده بهشتی در 40 روز مرگ او فشار وارد شده و اعلامیه‌های مراسم 40 ستار بهشتی پاره شده، به کارگاه سنگتراشی خانواده ستار بهشتی هم فشار وارد کردند که سنگ گور او رو عوض کنند و از این گونه خبرها. شما چه خبر تازه‌ای دارید در مورد فشارهایی که به خانواده ستار بهشتی وارد شده؟
بله، خبرهای ما هم در همین زمینه هست و کلن تایید این روند هست که خانواده ها همیشه زیر فشار بسیاری قرار می گیرند تا نتونن مراسم تدفین و ختم اشخاص رو به درستی برقرار کنند و نکته مهم این هست که این کاملا برخلاف فرهنگ و سنت های مذهبی مردم ایران می باشه و حکومتی که ادعا می کنه
که یک حکومت مذهبی و دینی است، من نمیدونم چطور میتونه این ابتدایی ترین حقوق افراد رو برای ختم و تشییع جنازه افراد خانوادهشون ازشون سلب کنه.
هادی قائمی بود، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در گفتگو با همکارم حسین قویمی. اما در فرصتی که هست یادآوری میکنم که با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید که خبرهای ما رو همیشه دنبال کنید، درباره خبرها نظر بدید و با بقیه مخاطبانی که در صفحه فیسبوک هستند به بحث و تبادل نظر بپردازید و کامنت بگذارید. www.facebook.com/radio.farda.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار هم
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما این رو هم بشنوید که داستانی از هانس کریستیان اندرسون، نویسنده مشهور دانمارکی، بعد از حدود 200 سال در آرشیو ملی شهر محل زادگاه آقای اندرسون پیدا شده. همکارم نوشین سید حسینی ضمن روایت گزارشی که ساخته، گوشه های از داستانهای جوجه اردک زشت و دخترک کبریت فروش از مشهورترین کارهای هانس کریستیان اندرسون رو هم آورده.
از ته صندوقچه قدیمی متعلق به یکی از خانواده‌های مرفه دانمارکی اوراقی کشف شده که حاوی یکی از داستان‌های چاپ نشده هانس کریستیان اندرسن، نویسنده سرشناس دانمارکی است. همون نویسنده‌ای که دوران کودکی میلیون‌ها نفر در سراسر دنیا رو با قصه‌های تخیلی و زیبای خودش، از جمله جوجه اردک زشت و دخترک کبریت فروش، رنگی و پرخاطره کرده. قصه جوجه اردک زشتی که به گفته هانس کریستیان اندرسن در واقع سرگذشته خودش بود.
اما وقتی که بزرگترین تخم شکست، یک جوجه اردک بزرگ زشت از اون بیرون اومد. اردک پیر فضولی که از اونجا میگذشت به اردک خانم گفت:
چه جوجه زشتی؟ این که بغرمونه، مطمئن باش هیچ وقت نمیتونه شعر یاد بگیره.
اسپن براگ، یک مورخ دانمارکی، حدود 2 ماه قبل در حالی که سرگرم کندوکاو در آرشیو ملی شهر اودنس، زادگاه کریستیان اندرسن بوده، موفق به این کشف به قول خودش هیجان انگیز شده. یعنی پیدا کردن 6 ورق کهنه و زرد شده متعلق به 200 سال قبل، حاوی داستانی با عنوان شمع پیسوس. شمع پیسوز داستان شمع کوچکی است که از روی بی‌توجهی در گوشه‌ای افتاده و به مرور زمان جلای اولیش رو از دست داده، تا اینکه فندکی به خوشقلبی اون پی میبره و روشنش میکنه. به نوشته گاردین، کارشناسان در دانمارک معتقدند که داستان شمع پیسوز اولین اثر هانس کریستیان اندرسن است که او در سنین بین 17 تا 21 سالگی نوشته و گرچه از جا افتادگی داستانهای بعدی او برخوردار نیست، ولی متعلق به کسی نیست جز داستان سرای محبوب کودکان هانس کریستیان اندرسن. آقای اندرسن در طول 70 سال عمر خودش حدود 160 قصه نوشت که به 150 زبان دنیا ترجمه شده.
دارم یخ میزنم. وای چه روشنی، همه چی برق میزنه. مادر بزرگ، نرو مادر بزرگ، مادر بزرگ صبر کن.
خب نوشین سید حسینی همکارم گزارش میداد از داستان جدیدی که از هانس کریستیان اندرسن، نویسنده مشهور دانمارکی، کشف شده. آقای اندرسن در ایران هم نویسنده بسیار محبوبی است بین کودکان و نوجوانان و البته اهل ادبیات در ایران، و کارهای متعددی از او در ایران ترجمه و منتشر شده.
You've got mail. تو دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
بله، برای ما ایمیل بفرستید و نظر خودتون رو درباره مسائل مختلف و خبرهای روز، از جمله درباره همین صبحانه با خبر هم برای ما بنویسید و بگید که نظرتون راجع به برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا، اجراهای مختلف این برنامه، خبرها و محتوای برنامه چیست و چه پیشنهادهایی برای بهتر شدن صبحانه با خبر ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا دارید. اما حالا میریم با هم میپیوندیم به توماج تاهباز و قطعه بامدادی پارانویا.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام، صبح بخیر، روزگار به کام هممون. توماج تاهباز هستم با وبلاگ رادیویی پارانویا. مثل هر روز در لحظات پایانی مجله صبحانه با خبر گپی میزنیم و موزیکی گوش میکنیم. احتمالاً خبرهای مصر رو این روزا دنبال میکنیم، یا همینجوری شاید به گوشتون میخوره، نمیدونم. رئیس جمهوری مصر و طرفداراش با مخالفای رئیس جمهوری این کشور این روزا آبشون توی جوب نمیره. این که هیچ، هر روز تازه مشغول راهپیمایی و اعتراض علیه همدیگه هم هستن. اول آقای رئیس جمهور میخواست اختیاراتش رو افزایش بده که نهایتاً بعد از اعتراضا از اون صرف نظر کرد. حالا هم صحبت از همه پرسی در مورد قانون اساسی جدید مصر که مخالفا میگن باید عقب بیفته، رئیس جمهور و طرفداراش هم میگن نه. این وسط از اتهامای دو طرف علیه همدیگه گرفته تا راهپیمایی و حضور ارتش و این حرفا، کاری به این چیزا نداریم. منتها یه چیزی واسه من قبلا سوال بوده، حالا که اوضاع مصر رو میبینم دوباره راستش برگشته توی کلم. شاید خیلی هم مستقیما به موضوع مصر و اوضاع مصر مربوط نشه. فکر کنین توی مملکتی یه انقلابی چیزی میشه، یا یه دیکتاتوری سقوط میکنه به هر دلیلی. بعد انقلابیون یا حداقل اونایی که قدرت رو دستشون میگیرن میان یه قانون اساسی جدید مینویسن. بعد هم حالا مثلا کاملا منصفانه و عادلانه، در بهترین حالت و خوشبینانه ترین حالت، اکثریت یه مملکتی میرن به اون قانون اساسی رأی مثبت میدن. خب حالا اومدیم و بعد از چند سال همون ملت یا بچه های همون ملت یهو به این نتیجه رسیدن که این قانون به دردشون نمیخوره. خب اگه توی مملکت انتخابات آزاد برگزار میشه، حالا یه جوری میشه چیزایی رو عوض کرد. ولی اگه همین قانون اساسی فاتحه انتخابات آزاد رو هم بخونه، بعد باید چیکار کرد؟ یا اصلا اومدیم و اون قانون اساسی خودش واسه خودش راه هر تغییری رو بست؟ بالاخره آدم دیگه گاهی عوض میشه، بعد از 10 سال، 50 سال، بالاخره ممکنه به این نتیجه برسه که این قانون رو نمیخواد. به نظر شما در قانون باید روی چه پاشنه‌ای بچرخه؟ خلاصه با این حرفا تو کلم داشتم کلنجا میرفتم که یهو توی کافه‌ای که نشسته بودم یکی هوس رولینگ استونز کرد. ما هم نشستیم به شنیدن از عذاب و تاریکی رولینگ استونز با ریتم تندی که انگار خیال برگشتم نداره. Doom and Gloom.
توماج تاهباز و قطعه بامدادی و پارانویا همچنان همراه ما هستند. به پایان یک صبحانه با خبر دیگر میرسیم. من فهیمه خضری دری هستم، از اون سپاسگزارم که با ما همراهی کردید تا این لحظه و دعوت میکنم که باقی مانده این برنامه صبحگاهی رو که کمتر از 1 دقیقه هست همچنان بشنوید و بعد هم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید با همکاران دیگرم همراهی کنید. خدا نگهدار تا فرصتی دیگر.